الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد،
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین. بحث در تقریب استدلال به آیه شریفه تجارت بود، برای اینکه بیع فضولی مقرون به رضای اصیل صحیح. رسیدیم به تقریب استدلال به آیه شریفه علی مسلک الامام قدس سر، که ایشون در حقیقت دو تقریب بیان فرمودن. تقریب اول که دارای چند مقدمه هست، خلاصش این بود که از مستثنا من لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل عرف استفاده میکند که علت حرمت اکل باطل بودن است. و مقدمه ثانی این است که به قرینه مقابل میفهمد که علت استثناء شدن تجارتا عن تراض منکم این است که اون علت اونجا که باطل بودنه اینجا وجود نداره. قهرن وقتی او اینجا وجود نداشت، اینجا میشه حق و باز اینجا هم عرف میفهمه که همونجور که در عقد مستثنامن به خاطر باطل بودن مال شورا اشار نهی برموده، اینجا هم به خاطر حق بودن ترخیص داده و استثناء فرموده. وقتی اینو فهمید، مقدمه بعد این است که علت معمم و مخصصه، بنابراین تجارت انتراز خصوصیتی نداره، به خاطر این است که حق بوده اشاره تجویز کرده، بنابراین هر چه حق جایز. مقدمه چهارم اینه که خب فهمیدیم اون که حق جایزه، حالا حق یعنی چی؟ در حق گفتیم احتمالاتیست. یک احتمال فرمایش مرحوم آقا اردبیلی بود که حق یعنی شرعی، باطل هم یعنی شرعی. گفتیم این درست نیست. احتمال دوم این است که بگیم حق و باطل معناش الحق العرفی و الباطل العرفی است، به نحو تقیید. گفتیم این هم درست نیست. ممنون. سوم این است که بگیم نه، نمیخوام اینو بگیم که قید عرفی رو داره، میخوام بگیم اونی که به حمله شایع صناعی حق است و باطل است تو فهم عرف، این همون مقصود از این دو واژه است، ولی اون که در اصل لغت هم چیز دیگه ای باشه، اما خیلی چیز در لغت یه معنا میده، اما تو عرف یه تطوراتی درش ایجاد میشه، گاهی اوسر میشه، گاهی ازیق میشه. اونی که بالاخره تو عرف الان میفهمن ازش، این مقصوده. چرا؟ به دلیل این که مخاطب عرف و معنا نداره مخاطبه به یک کلامی را بدون اقامه قرینه برخلاف اون که اون میفهمه مخاطب قرار بده. پس همونی که اون میفهمه. بنابراین حق عرفی باطل عرف، یعنی اسبابی که باطل از عرفن، اسبابی که حق از عرفن، این مقصد. احتمال چهارم این است که نه، بگیم حق این حق واقعی، نه قید واقعی هایی، یعنی اونی که به همیشه های حق است، و باطل هم یعنی باطل واقع، باطل حق، صحیح و نادرست، این مقصود. تو عرفم تغییری نکرده، عرفم حق من همون بوده، باطل من همون باطل بوده، منتها به اطلاق مقامی بگیم تشخیص عرف طریق قرار داده شاره برای حق و باطل. چون شرشاره وقتی به یه چیز امر میکنه یا از یه چیز نهی میکنه و میخواد از مردم که به این عمل کنید، از اون اجتناب بکنید، نه نمیگه اینه، نه امر به یک عنوانی امر میکنه، از یک عنوانی نهی میکنه. وقتی به یک عنوانی امر کرد و از یک عنوانی نهی کرد، خب ظاهر اینه که فهم خودشون در مفاد و مصداق قبول داره. وقتی اقام حرف اقامه قرینه نکرد، در مقام بیان چیز نفرمود، خب معلوم میشه که بلا اینا چجور امتثال کنم. همین که به یک عنوانی امر میشه یا از یک عنوانی نهی میشه و بر همون بسنده میشه، پیوستی شعاره براش نمیاره. خب اینجا معناش اینه که همونی که خودتون میفهمید دیگه، معنا همونی که میفهمید، مصداق همون که میفهمید. و ظاهرا فرمایش مرحوم امام اینه که معنا همونی که میفهمید، مصداق همون که میفهمید. وقتی چیزی نگفته
استدلالش
چیه؟ بله استدلالش هم این همون استدلال، چون مخاطب چیزی رو به عهده مخاطب داره میگذاره، اون مخاطب در مقام دریافت این که چه بر عهده من گذاشت، خب همون معنی که این الفاظ داره. حالا که بر عهده من شد، میخوام اون رو بنام انجام بدم، خب همونه که در قائل میفهمم اینا مصداقشه. فرموده مثلا تیمم و سعیدن طیبا، درست؟ سعید چیه؟ همون که میفهمی مطلق و مافل وجه الارض. خب حالا مصداقش دی؟ مصداقش هم خب همی سنگ و ریگ و نمیدونم رمل و خاک و فلان، خب همه اینا میده ما بچه لعرض دیگه مثلا. حالا یه چیز رو قبول نداری، میخوای فیروزه جا مثلا بشین، خب باید بگی مرمر رو قبول نداری، باید بگی نگفتی، خب میگه ما فلعرض دیگه.
زیادش بر قبلی چیه؟
بله؟
بر قبلی زیادی؟
اون این است که اصلا مفهوم اینه، اینجا این نیست که مفهوم جدا شده از اون معنی لغوی، همونه، اما تشخیص مصداق را بر عهده عرف گذاشت.
طریق
به مصادیق.
خب عرف هم در تعیین مفاهیم
اینجا آره.
خب قبلی میخوام بگم این
نه اون مفهومش، نه اون اضافه کرد، اون اسباب چیز ذکر کردیم.
یعنی فقط این دومی اینه که مصداق اضافه میکنه.
مصداق اضافه میکنه. یه اسم مصداق. ولو اینکه شما قبول نداشته باشی.
ولی تو قبلی میگه چی؟ میگه
که تو ولو قبول نداشته باشی که، ولو شما قبول نداشته باشی که معنای عرفی مقصده و بگیم معنی لغوی مثلا، ولی مصداقش که نگفته، خب همون معنی لغوی مصداقش خودت باید بریم.
نه تو قبلی که میگفت همون معنی عرفیه،
تو تطبیق اون معنی عرفی
بله احرن تو تطبیق بشن بگه خودشو دیگه بله نه حالا اونجا ممکنه کسی بگه عقلی یا بگه عرفی ولی ممکنه اونجا بگه عقلی. خب بعد از اینکه این چهار مقدمه تمام شد حالا ایشون میفهمند خب پس مفاد آیه شریفه اینه دیگه، بنابراین هر چی که عرف از باطل میفهمه و هر چی که از حق میفهمه و هر مصداقی رو که تشخیص میده این حق یا باطله این حکم شاملش میشه، هر چی مصداق حق مجوزه و هرچی مصداق باطل منهی و نهنه. و این منافاتی هم نداره با اینکه یه جایی ممکنه شاره تخته کرده باشه عرف رو بگه اینجا اشتباه میکنی، تا مثلا مثل معاملات ربوی که عرف اونو حق میدونه که چیزایی که هم جنسن ردی و جیدش در مقام معاوضه چند برابر اون جید رو عوض اون جید قرار بده، مثلا یک کیلو برنج تارمی اعلا بفروشه به مثلا 5 کیلو برنج مثلا تایلندی، عرف میگه حق ولی شعاره اینجا قبول نمیکن. خب این تخته ای عرف کرد، بله
اینکه تخته ای عرف کرده رو اگه تکمیل بفرماییم بعدا چیه؟
بله گفته اینجا شما اشتباه میکنه که این حقه، نه حق نیست.
به تعبیر بهتر سوال اینه که اون جلسه اول هم فرمودیم معنای خویی هم اشکال کرده که در آیه اگر اون معنای دوم رو بپذیریم که عرفی مراده عرفی هم قید نیست و این تخته اشاره قید الموضوع که اون وقت اگر تخته ای کرد تخصصاً
خارج
میشه یا
تخصیصاً
خارج
میشه؟ نه اگه گفتیم که حق عرفی گفتیم هست، این هم حق عرفیه پس تخصیص میشه.
مرحوم شیخ در مکاذب اینجا رو فرموده که اگر گفتیم عرفیه تخصصاً خارج میشه، مرحوم آقای خویی هم در توضیحش فرموده به این که تخصصاً خارج میشه به این خاطر که اون وقت تختقه اشاره قید الموضوعه، یعنی که انده خدا گفته آنچه که عرف حق باطل می داند و من اشاره مجواز ندادم رو تو عکس
می زد. مالا چند تجارت جیب باید در رو گذاشت روش.
من می خواهدم این بیان صحیح اینجا چیه؟
بیان صحیح این است که اون که حالا من دارم فرمایش امام رو تقریر میکنم.
بله درست.
ایشون می فهمد اینجا تختقه عرف فرمود
و تخصصاً خارج شده یا
تخصیصاً؟ نه تخصیص عرف، نه تخصص در واقع.
این تخصص اگه تخصص آره. آقای خویی نیست چه تخصصیه؟
آه. یعنی شاره میگه هرچی، یعنی بنابراین که حق واقعی شما هم طریق بودی درست؟ هرچی حق واقعیه مجوزه، هرچی باطل واقعیه منهیون عنه. خب واگذار به خودتونم کرده بودم، الان اینجا اشتباه کردی، حالا دارم به تواصلم میگم اینجا رو اشتباه کردی، این مصداق حق نیست، این مصداق باطله، درست؟ چون طریق را به خودت واگذار کرده بود دیگه،
این در معنای
در معنا عوض نکرد،
در واقع در احتمال واقعی تخصص پس میشه، اما اگر احتمال عرفی بفرمایید جایی اونجا تخصص
دیگه. نه اونجا تخصیص دیگه با. چون این عرفان که هست مصداق شد
شغلی که هستش این مقام که قبلات کنم مطلب فهمونیم که در دایره تشریع و نظام تشریع یک مشرعی وقتی که عبارت حق و باطل این حق و باطل نمود یک عنوانیست برای نشون دادن اون چه که ما رو بخواد به طریق صلاح ابدیمون مثلا رهنمون بشه و کل شریعت رو هم ما میدانیم که عقل ما که به همه مسائل و مفاسد راه پیدا نمی کنه ما نیازمند به وحی شرعیم و تشریع شارع اومده که اونها رو ما برسانن. حالا شارع میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مثلا این لا تأکلوا سه امام بگیریم که این لا تأکلوا یعنی لا تعاملوا فی معاملاتکم الاجتماعیه کلن با غیر تعاملتون بر روی حق باشد و تعاملتون روی باطل نباشد، اون مفهوم عام و جامع بفرماید و ما تشریعات شارع رو باید اصلا نیازمند بشستیم مثل تشخیص حق و این رو هم متشرعه و مخاطبین به این آیات این رو میفهمند، چه بسا که آیه مستفاد اجتماعی بشه که پس لا تأکلوا اموالی های لزم لا تأکلوا اموالی های لزم بالباطل الا این که حق باشه البته کنه حقا. حالا حق و باطل رو اتفاقا ما الان باید بریم حق و باطل واقعی بینیم شارع چی میخواد به ما بگوید و فرق مقام
چی میخواد بگوید الان چی گفته
بود خب از کنم اینجا دو تا شارع
خودش که حاله که
مصادق هم حرف خودش رو تام نمیدونه از این جهت توی تیمم و سعیدم تیه با سعید اصلا چیزی غیر از این که عرف میفهمد کسی دیگه احتمال ثانی رو محتمل نمیدانه. سعید در طریق کشف این سعید واقعی یک طریق انحصاری وجود داره اون کشف عرف، اما اینجا به این قرائنی که عرض کردم دو تا طریق وجود داره، یک طریق آنچه که شارع از ضوابط به ما اعطا میکنه، دو طریقی که عرف میفهمد و به این قرینه که اینجا دایره تشریع اصلا نمیخواد با ما بگه که آقا اینجا طریق عرفیه، میخواد بگه طریق شرعیه و برو از اهل بیت بپرس هر جا نفهمیدی مثلا توقف کن اون ادله چی میگه اون چی میخواد بگه. اینجا فرقی که تمام سایدن اینه، فلذا اگر ما تتمیم فرمایش امام نکنیم به این که بگیم مقامیه که اعطای ضابطه به عرف میخواد بکنه و عرف اینجا اعتای ضابطه میفهمه که تو میخوای ضابطه هم دست من بگی بگی یا ایوه الذین آمنو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اگر عرف بدبخت بخواد بگی خب حالا باز خب چگار کنم اینجا معامله بکنم یا نکنم صبر کن من بهت بگم، اونجا که اعتای ضابطه نیست به نقض غرض اعتای ضابطه میشه. اگه این بیان رو تکمیل نکنیم به بیان اعتای ضابطه از این که صرف این که ما مثل تیمم و سعیدم تیه واحد واقعا قیاسش منفارقه، چون حق و باطل یک عنوانیه که شارع تازه میخواد بیاد تبیین بکنه و اصلا فلسفه
چه لزومی داره تبیین
بکنه؟
آقا من میدونم چرا باید شارع تبیین بکنه، من حق معناش معلوم نیست، من باطل معناش معلوم نیست، میدونم میدونم حق معناش معلومه باطل هم معناش معلومه.
آقا من آقا من نگفتم
یک دو تا طریق داره واسه کشف، وقتی واقعی دونستی وقتی واقعی دونستی اتفاق معامی چی رو میخواد درست کنه؟ اتفاق معامی وقتی چیزی رو میخواد درست کنه که ما بگیم تو معنای مفهومش هم میخواید شما یک طریق بیشتر نداره در که اتفاق معامی اتفاق وقتی نگاه بکنید میگه شارع در هزار جای دیمونه تخته کرده فلزا مرادی نیست
هزار جا کجا تخته هزار جا تخته
آقا گفته روا نکن چی
نوتنه شده هزار جا کجا که عرف حق بدونم یا عرف باطل بدانم
حق نیست چیزی که شما فکر میکنی
هرچی عرف باطل دونسته شارم دوزی باطله عرف میگه باطله، قصد عرف میگه باطله، قمار میگه باطله، درست؟ اینا که عرف میگه باطله، یعنی خود کسی که قمار داره میکنه مردمه چون میگه این کار غلطی دوزی همه میگن باطله
حالا
شعاره اینا رو
اطلاق مقام خود مقدم در یه طریق و دو طریق
نظام تعاملات حالا اسلامی بگیم هر چی که بگیم نظام اسمشو بذاریم هر چی اسمشو بذاریم آیا همچین تأسیس نگرده شما باید اینو رو نفی کنید باید بگید همچین تأسیسی نداشته اسلام در نظام تعاملات
نه اشتباه نشت ببینید حالا یه مسئله هم امام دارن حق و فهمیدیم یعنی چه باطل هم فهمیدیم یعنی چه اگر یه چیزی شعار اومد تأسیس کرد مثل آقا حق میشه یعنی عرف تو ذهن خود حق رو یه معنایی میدونه که میگه کاری که اون میکنه حقه مصداق حق درست داره میشه اگه اون نکنه مصداق حق نیست مثلا من اگر بخوام بزنم تو گوش کسی خودم نه برای تربیت نه اون جایی که چیزه همینجور میخوام بزنم برای این که مثلا فلان کار رو انجام نداده این. اما اشاره گفت بزن الان عرف، همون عرف میگه این حقه، این مثل آقا حقه. ببینید اونجایی که شما میفرمایید مثل وروده، یعنی شارب با اختراع خودش داره مصداق حقی رو ایجاد میکنه، حق رو ایجاد میکنه، چون عرف میگه هر کی اون کاری که او بفرماید حق. یا یه جا مثلا غیبت، یا بگه، یا مثلا بگه دروغ بگو، بگه که آقا توی مثلا بگه دروغ بگو یه جایی رو، میگه حق. وقتی اون میگه حقه. اگر این حرف رو بزنیم که امام یه جایی فرموده، اگر این حرف رو بزنیم که همونم میشه حق عرفی و باطل عرفی،
یک توجیهی داره، یک توجیهی داره که در حال اکتاب الفائق هم بساط فرمی آمده که اگر عرف، عرف منظور ما عرف کل عالم متدین به این شعاره یا غیر متدین به این شعاره، اگر این کل این عرف ولو به این شعاره ایمان نداره اما میپذیره که اون کسانی که به این شعاره ایمان دارند اگر مولاشون چیزی گفت من همونو باطل میدونم، ولو من در دایره عمل کرده خودم باطل نمیدونم، ولو مولای شما گفته باشه من که باطل نمیدونم، ولی نسبت به شماهایی که تابع اون مولا هستید من نسبت به شماها همینو باطل عرفی میدونم.
نه حالا این دیگه خیلی چیزه، مثل نکاح و اینا. ببینید اونجا اینجوری، یعنی ادعا میشه که در ذهن تمام افراد عالم اینه که اگر مولای حقیقی آمد فلان چیز رو گفت این حق میشه. حالا صاحب کنه
ادعا به مولا نداره.
بله بله بله، این قضیه شرطیه عامه در ذهن همه وجود داره، منتها در مقام احتجاج جدل میکنم، میگن تو که قبول داری، من که قبول ندارم، من نمیگم حق نشده این، درست؟ یعنی کبرا مفروغنن بینه هماست، کبرا مفروغنن بینه هماست، این او رو مولای حقیقی میدونه، میگه اینجوری فرموده، میگه خیلی جدل میکنه، ولی اگر خودش، ولی همین قبول داره که مولای حقیقی، اگه مولای حقیقی گفت بله این حق میشه یا باطل میشه،
مولای قبول داره،
بله. اینو قبول داره.
مولای حقیقی رو تعریف
کنید، هر کس شما مستقل مولای حقیقی میدونی.
نه تعریفش
چیه؟ یا خدای متعال یا هر کی شما میدونی.
نه جسارتا من الان نمیخوام بگم مستقلش کیه، میخوام بگم تعریفش چیه که بفرمایید شما این متفق القول همه عالم بهش. مولای حقیقی یعنی کی؟
یعنی اونی که اشتباه نمیکنه و کذاست. خب این به خدمت شما عرض شد که فرمایش ایشونه، از این نتیجه گرفتن که خب در ما نحنفی ما ببینیم اندل اقلا بیعی که از اجنبی سر میزنه ولی مقرون است با رضایت اصیل، این پیش اقلا حقه و به یه درستیه و در واقع اون که راضیه مالش منتقل شده از او به طرف مقابل و مال او به این منتقل شده از او. در عرف این چنینه، این حق، پس مشمول آیه شریفه، مشمول مستثنا میشه و باید بگیم درسته. خب اینجا مباحثه با حضرت ایشون یه راه آسونش برای ما فعلا اینه که ما بگیم سلمنا بر تقریب شما را از آیه شریف و میپذیریم که همچی کبرای کلی از عقد مستثنا استفاده میشه که هرچه حق است، هر معامله حق است درست. اول این اول کلامونا معکوم در سغراست که این که عرف حق بدونه، اگه اجنبی رو مال کسی رو فروخ و این در دلش راضی بود اینو ملزم بگن، این حق تو ملزمی به این که باید پایبنده به این باشی. ما اینو برام ثابت نیست، اگه قدمش ثابت نباشه این ثابت نیست که اینجوری. یوار من راضی بودم دارم ولی
انشاءالله که
قبول ندارم با کاری. فلزاستی که از شواهد این هم این است که این قول خیلی شاذه در بین فقها، که ما فیه فقه های عرفی خدمت شما ارسرد که از آن نمیخوایم بگیم دلیله، دلیل داشته باشیم حالا مشکلی نده، ولی تأیید میکنه این که این بر ما ثابت نیست. خب حالا پس بنابراین این استدلال، این تقریب استدلال نمیتونه دلیل باشه برای این فتوا. و همچنین اون تقریب دومی که ایشون دارن که حالا اگر علیت هم فهمیده نشود و تقیید فهمیده بشود، خب اونجا میفهمد اکل به باطل نکنید. اینجا معناش اینه تجارتن انترازی که حق است جایزه، توصیفن تجارت انترازی که حق است، این در مقابل اون که اون توصیف به باطل بود، اینم موصوف به حق بودن. خب در عقلا دیگه حق با حق دیگه تفاوت نمی کنه که، الغای خصوصیت میکنه. وقتی این حق رو قبول کرد اون حق هم همینه دیگه، الغای خصوصیت میکنه. اینجا هم باز همون اشکال اونجا هستش که ما قبول هم بکنیم این مطلب رو از ایشون که الغای خصوصیت میکنه، ولی الغای خصوصیت به حقا میکنه، اونی که خودش حق میدونه. اما اول کلام است که اینجور به ای رو حق بدانه. آره نه اصلا اوغلا ما میگیم، میگم به وقتور معامله انجام با ملک خودت.
چی
میگن؟ میگن ملک خودت، میگن منتقل نشده بجور اون اجنبیه رفته این کارو کرده. کدام کسی میاد میگه مثلا یک مثلا فرض کنید که مرئی که حالا اذن پدرم نمیخواد، فرض کن باکره نیست یا این که پدر نداره، یک کسی اومد اونو اجنبی اومد اونو فضولتن اینم تو دلش قنج میزده همیشه برای شوهر کردن، خب همش هم داره گریه میکنه دعا میکنه خدایا برسون. حالا یک کسی هم اجنبی رفت اونو عقد کرد برای کسی دیگری، کی میگه که این بدون اینکه این عبد بگه عجز تو همینجا شد زن او؟ این خیلی مستبعده توی عرف.
یعنی عرف وقتی که طرف ناراضیه به این معامله اینجا میگه متوقف به بی منتقل نشده، متوقف
برای بل اجازه است،
بله اگر اجازه کرد تازه منتقل
بشه. آره آره
و بله. هیچ فرق نمیونه با وقتی که طرف دلش کاملا راضیه. آره. اصلا خداش بوده که این رو از این نقل انتقال آره. صورت بگیره و بی هم اینقدر انشائی نمیده، به یک طریق در بین اوغلاست برای نقل و انتقال.
نه به این طریق، به این طریق درسته، شرعی میخواد به این طریق درسته،
اما
اما اینجا به این محقق نمیبینم.
آقا اینم طریق محقق شده، منم فقط طریق
آقای عزیز به این مطلق که طریق نیست، به این با شرایطی طریقه.
اوغلا از همه طرقی که از حل باشد برای رسیدن مطلوبشون استفاده
میکنن. نه
این هم یک از مصادیق باشه، من میخوام معقل انتقال بگیره از خدا
من خواهشون بگیره، برای طریق ها
ضوابط تعیین
میکنن، برای اینکه هرج و مرج نباشه، برای اینکه تحفظ بر املاکشون باشه و همسال
بذاره. آقا تو دنیا روز که کاملا اینطوری هم به اوغلای امروزی که حتما میگن باید انشایی شده باشه، میگن تو درست میگن دلیل نمیشه تو
دلیل انشا که اینجا وجود داره.
نه نه اون کسی که تو دلش راضی بوده نه خودش انشا کرده نه توکیلی کرده، اوغلا میگن قطعا با
یا ولایت اون باید داشته باشه،
فرق هیچ کنه اصلا نبوده، فقط در من میگم انشا
نفس رضایت در جایی که انشا هم شده معامله از طرف
نه خود شما دارم عرض میکنم، نه توکیل کرده نه اون ولایت.
بله اونجا که نه اذن نداده باشه قبلا
توکیل
هم نداده،
رضایتش هم میدونیم، رضایت فهمیده میشه. باشه رضایت معلومه، یک کسی اومده عقد رو هم اجرا کرده،
اونم اجنبی بوده، اجنبی بوده اصلا یعنی وکیل نبوده، اجنبی بوده یعنی وکیل نبوده، ولی نبوده و امثال
این
ثابت حداقل نشینه که واقعا بر مصابت نیست بین الله و بین الله که در عرف اینجور باشه. خب پس بنابراین در مقام به این تقریب این اعتماد برای ما مشکله، اما این تقریب درسته یا نه؟ چون این تقریب اگه درست باشه جای دیگه غیر از مانع نفی میتونیم ازش بهره برداری کنیم، بله زا مهمه که بهش توجه کن. وجوهی از مناقشات در اینجا وجود دارد که بهش باید بپردازیم. یک وجه این است که گفته شده است این آیه در کلام امام علیه السلام از صادق سلام الله علیه تفسیر شد و با توجه به اون روایت مقصود از باطل یعنی مالا مجوز له شرف و حق هم حالا یعنی اون لکه مجوز شرعی داد، یعنی تقریبا همون فرمایش محقق اردبیلی منتها از مستفادن من روایه، روایت اینه موثقه سماعه گفتن که قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل منا یکون عنده الشیء یتبلغ به. پیشش مقداری سرمایه هست، مثلا اشیایی هست که با او به مقاصدش میرسه، زندگیشو با او اداره میکنه و علیه دینون، از یه طرف هم بدهکار. ایطعمه ایاله حتی یأتی الله عز و جل به میسرت فیقضی دینه. آیا اینی که پروش هست، اینی که داره، این دارایی که فعلا خودش داره، اینو صرف ایالات خودش بکنه تا اینکه خدای متعال گشایشی برای او پیش بیاره و دینش رو ادا کنه؟ یا اینکه او یستقرض علی ظهرهی فی خبث الزمان و شدت المکاسب، یا نه این پولا رو بده به طلبکار و برای زندگی خودش بره قرض کنه، یا عکسش بره قرض کنه بده به او و اینا، بالاخره با قرض کارو حل بکنه. در چه زمانی؟ اونم در زمانی که زمان خبیثی وجود داره و کاسبی ها راکد خوابیده و به دست آوردن ربح و سود و اینها مشکله. یا نه یقبل الصدقه، زیر بار گرفتن صدقه بره. قال یقضی به ما عنده دینه ولا یأکل اموال الناس الا و عنده ما یؤدی الیهم حقوقهم. با اون چیزی که داره دینش رو ادا کنه و اموال مردم را نخوره ولو به قرض گرفته، مگر اینکه پیش او ما یعدی علیه حقوق هم باشه. مثلا اجناسی داره، زمین داره، چی داره، برای قرض میگیره که با اینا میتونه ادا کنه، ولی کسی هیچی نداره، این نباید بره قرض بگیره. ان الله عز و جل یقول لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراضا منکم. حضرت به این آیه استشهاد فرمودم، بعد فرمود به حسب این نقل ولا یستقرض علی زهره الا و عنده وفا. چون اگر اینجوری نباشه این استقراض اکل مال به باطل داخل آیه میشه. ولو طاف الا بنده وفا، ولو طاف الا ابواب الناس فردوه به لقمت و لقمتین و سمرت و سمرتین. تمرز تمرز با و تمرت و تمرتن تمرتین تمرتین. ولی اون که با دادن این پول بده طلبکار از اون طرف هم قرض نمیتونه بکن چون چیزی نداره، برو گدایی بکن در این خونه، در اون خونه گدایی بکن. ولو طاف علی ابواب الناس فردوه به لقم و لقمتین و تمرت و تمرتین الا ان یکون له ولی یقضی دینه من بعده. مگه برگرد ولی یه داشته باشه که اون تکفل میکنه که دین این رو بده. لیس منا من میت الا جعل الله عز و جل له ولیاً یقوم فی عدته و دینه و یقضی عدته و دینه. البته لیس من نام میت که فرماید خدا کسی قرار داده که اون اگه از دنیا رفت و چیزی واقعا نداره که به دهکاریاش داده بشه او به پردازه، که امام علیه السلام هست که امام ولی است که به پردازه. و حالا مثلا در عصر غیبت هم بگیم فقیه جامع الشرایط نائب امام او باید از بیت المال به پردازه. خب به این روایت مبارک استدلال کردم به این که حضرت استقراض بدون پشتوانه‌ای که بتونه ادا کنه این رو فرمودن جایز نیست تمسکن به آیه، این الحاق حکمیه یا نه واقعا قطعه درست فرده بونه. ظاهر این است که حضرت میخواهم ببینیم مصداق اکل مال به باطله. چجور میشه مصداق اصلا اکل مال به باطل باشه؟ به این که معنا کنیم اکل مال به باطل این اکل به مالی که مجوز شرعی نداره و چون قرض گرفتن بدون اون مجوز شرعی نداره پس باطل. از این روایت اینجوری میفهمیم که نمیخواد حضرت فرماد که من دارم میگم این با الحاق حکمی میکنم باطل نیست، میخواد میگم حکم باطل رو اینجا داره. چون ظاهر استدلال این است که این مصداق اونه و تو مصداق اونه، نه این که مصداق اون نیست من حکمن میخواد ملحق کنم. خب این میخواد ملحق بکنی چه لازم داره استدلال بکن؟ خب بفرما تو چشم ما بفهم لای است اقرز نباید دیگه آیه آوردن و الهی حکم کردن. این که به آیه استشهاد میکنن معناش همین است که یعنی آیه شامل اینجا میشه، خود آیه شامل اینجا میشه. آیه بخواد شامل بشه بعد معناش چی باشه؟ معناش این باشه که تجویزی نداشته باشه. این تقریب استدلال به آیه شریف است. خب اولا قد یناقش در استدلال به این آیه به این روایت مبارکه که در فقه گفتن این معرضون انه از خوابه و کسی به این الا شازد نادرن شازدن فتوا نداد، به این که بله هر کسی الان واقعا نداره، بالفعل نداره، میخواد قرض کنه، این حرامه، ولو به این بیانجامد که بره در این خونه و در اون خونه و در اون خونه گدایی کن. فوقش اینه که تا مادامی که تی نشده حکم اخلاقیه که قرض نگیر، یا مکروه فرمودنم بعضی مکروه، حالا اصل قرض گرفتن بعضی گفتن مکروه، بعضی در این صورت مکروه. بنابراین کل این روایت گفتن بعضی ها که معرضون انه از خوابه، و بنابراین که بگیم اعراض مشهور موجب وهن سند هست، ولو این که سند فی نفسهی معتبر باشه. خب حالا این یه مقداری احتیاج داره البته بررسی بیشتری که ما حسن فتاوا و اینا واقعا اعراض مشهور هست یا نیست. جواب دیگر این است که خیلی مستبعده که آیه که نازل شده معنای باطل، یعنی اون که تجویز شرعی نداره، با این که معنای باطل این نیست تو لغت تو عرف، اینجا کنایه مثلا زده شده باشه یا حقیقت شرعیه باشه، و شارع تا عهد امام صادق معنا نشده باشه، بعدم در یه روایتی این آیه بیاد یک معنای خلاف ظاهر و عرفی و لغویش مراد باشه، و حالا بنابراین باید گفت که باطل همون معنی عرفیشو داره یا لغویشو داره، حق همون جور. اگر این روایت قابل استدلال یعنی قابل فتوا باشه و معتبر باشه، باید بگیم که الحاق حکمیه، و گاهی استشهاد به آیات از باب استدلال نیست،
استیناس،
بلکه یک نحو استیناسیه.
اینجا برعکس استیناسش، طرف داره میمیره شاره بگی که نه ولو شد ولو تافر عباب الناس ولو بشت
این آدمی که قرض میگیره و میدونه عوضش نمیتونه بده،
ولو مستاق نیست،
ولو اینجا نگیم باطله، اما شدی هست دیگه، یعنی حضرت الان فرمودید خدا هم فرموده که باطل، که یکی از افراد باطل هم همینه که آدم مال مردم رو بخوره عوضش نده. این کار شما هم زمین میمونه، درست تملیکت داره میکنه،
یعنی الان در قوانین اولا بعضی کشورها دارن مشابه با یک شدت و ضعفی که شما به شما زمانی وام میدن، زمانی قرض میدن یا زمانی میتونی حتی چک بکشی که انواری داشته باشی که حداقل لازمان شما بتونی رو ادا کنی، و اگر نداشته باشی ممنوعه، بلکه جرمه، بعد جا جرم هست.
چک کشیدن یا قرض گرفتن؟
بله بله بله، چک کشیدن. حالا نگاه میکنم، این یعنی میخوام بگم این شاهده برای اینه که باطل، این که شما نداشته باشی هیچی.
خود ما مثلا کشیده که اصلا چک بلا محل قانون که الان عمل نمیشه، که بلا محل چکیه که طرف الان همین الان که میخواد بنویسه باید موجودی داشته باشه، قانونش مثلا
اینه. بله ببین اشکال اونها اشکال نداره،
اونها که بعد اون تا
قانون میگه
نه میخوام
یه لذت تعیین بله اشکال نداره. من این
مورد رو دارم میگم، باشه سخته برام.
من ببینید اینجا میگه دوران داره به این که ادا دین کنن یا اینکه خرج ایالش رو بده، واجب و نفقهش رو بده، و اینجا تبدیل در این مورده. بله طرف میخواد سرمایه گذاری کنه، میخواد یه سودوره بی بکنه، محتاج استرار هم نیست، درست؟
نه میخواد بری یه قرض
اینجا قطعا دا حقش مخالفه. هیچ عرفی نمیگه بس بمیره دور تکدیگری کن، برو گدایی کن، اینجوری میگه.
شما در
نه حق در معامله آدمی که هر اجزا رو بحث
در معامله حق اجزا
حق در معامله اینه که این باطله و استفاده
متصل
رو هرج بده.
اجازه بفرمایید، روایت دو بخش داره، یه بخش روایت اینه که عینی داره و یک عیالاتی داره، عیالات اولویت داره یا ادای اون دین. یه بخش دیگهش اون استدلال شده با آیه که میگه برو یه دین دیگه بگیرم، حضرت دیگه اون دین دومی رو دیگه طبق آیه باطله.
آقا چه؟ آقا رو استدلال داره طبق آیه این باطله.
آقا مسئله ترک کردن دیگه، ما آقا جمعا لفردم دوزنم، یا اینکه بیاد همون وقت قرض نگیره ولی ادای قرض نکنه، خرج ایالات بده، یا بده ادا درست باشه آقا ادای دین کنه، حالا بره واسه چه خرج استقراض کنه.
ولی مطابق قانون معامله باطله، ولی استقرار میکنه مطابق قانون معامله باطله.
این حالت دوم که استقراض کنه میخوام میگن در قوانین هم هست
طبق قانون باطله. حالا شما به حرج میفتی، این یه مسئله دیگه است، طبق قانون کار باطله.
یعنی میخوان یه باطل بوده، شما میخوان عرفیه، میخوان یه عرفیه،
درست
استقراض کردن بدون محل این یه باطل عرفی هم هست.
حالا که شما به هر از میوفتی بحث دیگه دیگه
یه
بحث دیگه نیه، شما به هر از
میوفتی بس کنید، شما
رفت با آیه نمیده دیگه.
آقا تو این بحث داره شاره استدلال میکنید یه
باشه باطل شما به هر از میوفتی شما چه سانوی هر از سانویه
عزیز من تسلیم میکنه، میگه بله اتافه بعدو به تکلیف دیگری میفته. شما یه قانون میاری که در این فرض مواد جا دیگر شما میگید، من خودم گفتم آقا جمهوری اسلامی اینه، میگه چک بلا محل هستن، میگه میخواد چک بنویسی باید الان داشته باشی موجودی، همین الان
الان هر از داشته باشی میتونی دزدی بکنی بدی.
اما این اینا اصلا ربطی بحث
چرا دیگه محل میشه دیگه دزدی و هرج دیگه.
نه همون قانونی که شما میگی گفته اگر هرج داشته باشی نه دیگه جایزه نداره
دیگه، مثل که دزدی و هرج دزدی و معامله که باطله و دو با هرج
دزدی و قطعا نقص داره، ولی خب باید برن دنبال نقصش درست کرده.
نه اون رو رو دیگه خورفیتش
خورفیتش باطله، هرج
باطله ولی اون به تمرتن به تمره اینو
کدومش هم شرفی میزنه، مثل که میگه هرش ثروت رو درست میکنه میکنه
نمیکنه
میکنه میگه همین دیگه میگه معامله وقتی باطله
قرض میگه ولی نداره بده.
نه اگه گفتی معامله باطله
عوض این میکنه بعدی ها
وقتی گفتی معامله باطله عوض نداره با هرش که درست نمیشه، معامله که عوض نداره که معامله وقتی عوض نداره باطل با هرش درست نمیشه که عوض نداره اصلا.
آره ولی کلامه
خب ولی کلامه تتماتون
صلى الله عليه وسلم.